کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 410-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی شماره حساب 99-999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
کشور بسیار بزرگیه، تقریبا به اندازه یک قاره. اگرچه واردات و صادرات نهایتا برای اقتصاد آمریکا اهمیت دارن، ولی اغلب مردم در زندگی روزمرهشون این امر رو احساس نمی کنن و وقایع داخلی کشور اونقدر هست که یک روزنامه نمیتونه همه اونا رو پوشش بده. به همین خاطر تا وقتی پای جنگ و حمله و تهدید در میون نباشه، اهمیتی به وقایع روزمره دیگر کشوران نمیدن. این مسئله موقعیت ناراحت کننده‌ایه، ولی واقعیت داره.
من با ستوان جیمز بولگرایتس به نیویورک رفتم. اون همون کسیه که همون عکسای معروف رمبو رو گرفت. ما عکسای جنرال ساو به همراه داشتیم. عکسا وقتی که داشت از مثلث طلایی بیرون می اومد، جنرال ساو اذعان می کرد که نخستین خریداری که او ازش هروئین خرید و وارد آمریکا کرد، ریچارد آرمیتاژ بود. آرمیتاژ در واقع اون زمان معاون وزیر دفاع ریگان بود. آرمیتاژ مسئول برنامه مبارزه با مواد مخدر به حساب می اومد.
اگر مردم به این اطلاعات توجه می کردن، اگر در حال گوش دادن بودن، رسانه ها اطلاعات بیشتری از این دست در اختیارشون می زاشتن. ولی وقتی تلاش می کنید در بازار مشتری جمع کنید و مشتری ها هم به اخباری که با عقایدشون جور در نمیاد توجهی نمی کنند، در نتیجه چاره‌ای ندارید که همون اطلاعاتی رو تکرار کنید که اونا قبلن اونو پذیرفتن و باور کردن. این ناشی از کنترل پشت پرده نیست، ناشی از اقتصاد رسانه‌های جمعیه.
برای دسترسی به بخش‌های کوچکتری از تماشاچی‌ها هم رقابت وجود داره. بذارید مثالی بزنم. وقتی من بچه بودم 5 شبکه تلویزیونی وجود داشت. هر شبکه 10 میلیون بیننده داشت. حالا اگه 500 هزار بیننده داشته باشید، شبکه موفقی محسوب میشید، چون بازار به بخش‌های کوچکتری تقسیم شده. اگه بتونید به تعدادی از این بخش‌ها دسترسی پیدا کنید، قدرتمندتر و موفق‌تر محسوب میشید.
بخشی مخاطبان جوانی هستند که هنوز به سیاست علاقمند نشدند. اگرچه اوباما رأی بالای آورد، ولی جوانا به سیاست روی نیاوردند. مخاطبین جوان میخوان بدونن راجع به کنسرت های راک اند رول چه خبره. دلشون میخواد بدونن آخر هفته کجا برن. واقعا اینکه در مجامع سیاسی چی میگذره براشون مهم نیست، اینکه ایالت کالیفرنیا 40 میلیون دلار بدهی داره براشون مهم نیست. این از مخاطبین جوان. بریم سراغ مخاطبین متأهل. این دسته نگران مالیات ها و هزینه های زندگیشون هستن. اینا به بخشی از اخبار مجامع قانونی علاقه دارن که روی دخل و خرج زندگیشون تأثیر میذاره. اخباری که این دسته دنبال میکنن کاملا با اخبار جوان ها فرق میکنه. مخاطبین پیرتر بیشتر دنبال این هستن که آیا ما از میراث هنری کشورمون محافظت میکنیم؟ آیا از فقرا محافظت میکنیم؟ اینا هم دنبال اخبار متفاوتی هستن. این شکاف سنی یا اصطلاحاً شکاف نسل‌ها در آمریکا وجود داره و به شدت شکاف عمیقی هست.
توهم رسانه‌های آمریکایی ارائه واقعیت به صورت بی‌طرفانه است و در ظاهر روزنامه‌نگارها تلاش می‌کنن از پس این کار بر بیان، ولی اگر عملگرایانه و با توجه به واقعیت‌های جامعه پیچیده‌مون به این مسئله نگاه کنیم، متوجه می‌شیم که ما برای یک رسانه خاص کار میکنیم که به نحوه خاصی گزارش تهیه میکنه و فلسفه و ایدئولوژی خاصی داره و مخاطبان ما هم به همین فلسفه و ایدئولوژی خاص ایمان دارن. اونها این شبکه رو تماشا میکنن چون پیام و محتوای این شبکه با عقاید اونا جور در میاد.
و قواعد بیطرفی در روزنامه نگاری وقتی به اخبار بین‌المللی می‌رسیم به حالت تعلیق در میاد. حرفایی که نمیتونید درباره آمریکایی‌ها بزنید.
در حوزه اخبار سیاسی اغلب گزارشگران دنبال جنگ و مناقشه و اختلاف میگردن چون مردم به این جور چیزها علاقه دارن و بعدم به راحتی میشه این سوژه ها رو به طرز جذابی ارائه کرد. نگرشی بین برخی روزنامه نگاران هست که ما باید چیزایی به مخاطبین عرضه کنیم که براشون خوبه، حالا چه خوششون بیاد چه بدشون بیاد. پس ما همه جزئیات پشت پرده طرح مبارزه با بحران اقتصادی رو گزارش خواهیم کرد، یا وقایع کولومبیا رو، حتی اگه به این گزارش ها علاقه نشون ندن. بعد میبینید که بخش های دیگه روزنامه به شما میگن مردم دوست دارن عکس سگ و گربه تماشا کنن. شاید بهتر باشه عکس سگ و گربه بیشتر نشون بدیم تا خواننده هامون بالا برن.
رسانه‌های آمریکایی نه تنها فقط کنترل میشن، بلکه دستکاری هم میشن تا مردم آمریکا به اشتباه فکر کنن همه ایرانی ها دشمن ما هستن، بمب اتمی دارن و این حرفا. این همون دروغایی که قبل از جنگ عراق به خورد ما میدادن. مردم آمریکا مثل گوسفندایی هستن که سر به زیر به سمت کشتارگاه راه میرن.
وقتی رسانه‌ها رو کمپانی‌های تجاری بزرگ متمرکز اداره میکنند، از یک طرف سود مالی بیش از حد مهم و از اون طرف رقابت ایده‌های خوب بیش از حد ضعیف میشه. تفاوت بین محصولات رسانه‌ها هم کاهش پیدا میکنه. در واقع میتونید بین شکلات و وانیل یکی رو انتخاب کنید. خبری از انبه و همه ی طعم‌های متنوع و متفاوت دیگر نیست.
جنگ عراق مثال کاملی بود. هیچ شکی نیست که در روزهای پیش از جنگ رسانه‌های آمریکایی در ارزیابی بی‌طرفانه موقعیت شکست خوردن. رسانه‌ها عملاً به شیپورچی‌های جنگ عراق تبدیل شده بودند. مشخصاً نیویورک تایمز و جودیت میلر که آگاهانه یا ناآگاهانه به ابزار پروپاگاندای پنتاگون تبدیل شده بودند.
اغلب روزنامه‌نگارها میخوان با این کنترل مقابله کنند، ولی برای این کار باید با ارتشی از تحلیلگران سیاسی و مشاورین سیاسی و استراتژیست ها و سیاستمداران مقابله کنند. این ارتش مشاورین قدرتمند زیادی داره و اغلب موفق میشه کار خودشون رو پیش ببرند. و من فکر میکنم دولت میتونه پیام رو کنترل کنه، نه به خاطر رسانه ها بلکه به خاطر مهارت زیادش در دستکاری پیام.
به محض اینکه جنگ عراق شروع شد از محبوبیتش کاسته شد، تعداد کشته ها زیادی بالا رفت، هزینه های جنگ زیادی بالا رفت و حمایت سیاسی از جنگ کاهش یافت. رسانه ها احساس کردند که در حاشیه قرار گرفتن. مگه یه شبه چه اتفاقی افتاده بود؟ پاسخ اینه که افکار عمومی تغییر کرده بود. تغییر افکار عمومی قبل از تغییر نگاه رسانه ها به جنگ عراق رخ داد. میبینید که رابطه رسانه ها و افکار عمومی رو نمیشه به راحتی توصیف کرد. اینطور نیست که رسانه ها همیشه افکار عمومی رو یه طرفه تعریف کنن. این رابطه یه خیابون دو طرفه است.
بعضی وقتا گزارشی کار میکنید که قابل توجیه نیست، ولی روی شما فشار هست که گزارشی تهیه کنید و در نهایت گزارشی تهیه میکنید که به نظر مقبول میرسه ولی واقعا حقیقت رو بیان نمیکنه. به خاطر اینکه شما برای اینکه پخشش رو توجیه کنید ناچار شدید حقیقت ماجرا رو تحریف کنید، ولی وقتی پای حقوق بشر در آمریکا پیش میاد، رفتار صریح رسانه‌های ما به یک رقص باله تبدیل میشه.
به نظرم این که چگونه اخبار را انتخاب میکنند مخلوطی از چند عامله، اینکه چه چیز مهمتره و اینکه چه چیز خوانندگان و بینندگان را علاقه‌مند میکنه. مثلا اگه به صفحه اول روزنامه توجه کنیم، به مخلوطی از اخبار محلی و اینکه مثلا چگونه بچه‌های مدرسه جن سگی رو نجات دادن و مخلوطی از اخبار مهم و به نظر غیر مهم.
اونا هیچ وقت واقعیت رو نشون نمیدن. مثلا اخیراً اسرائیل قطع عام در غزه رو راه انداخت. بسیاری از کانال های اصلی هیچ چیز از اون نشون ندادن، مطلقاً اونها رو حذف کردند. هیچ اشاره ای نکردند. این در شرایطی که فعالیت هایی در اخبار سراسر جهان منتشر می شد. ما هیچ خبری از اون در رسانه هامون نداشتیم. این همه به خاطر اینه که ذهن مردم رو کنترل کنن تا در مملکتی که با اسرائیل دوسته مردم بر علیه اون موضع بگیرن. این یک واقعیته و باید اون رو بپذیریم که کانالامون و رسانه هامون اونا رو پخش نمی کنن و ما هم مجبوریم اون چیزی که پخش می کنن ببینیم و خیلی چیزا رو متوجه نمی شیم. واقعا باید چیکار کنیم؟
شبکه ها و روزنامه ها و مجله هایی هستن که وظیفه‌شون فقط اینه که دنبال سوژه های سطحی و پر سر صدا برن. تعقیب و گریز تبهکارا، برتنی اسپیرز و چیزی از این قبیل. اینها به نظر من برای انحراف ذهن مخاطب و فرار از واقعیت. این رسانه ها میدونن که مردم ذهنشون از نگرانی های جنگ عراق و مصائبی که امریکا در دور و بر دنیا ایجاد کرده پره و به همین خاطر اخباری رو ارائه میکنن که مخاطب برای خوندنش به مغز و تفکر احتیاجی نداشته باشه. اخباری سطحی و پوشالی و جنجالی. میدونید منظورم همون اخبار زرده.
روزنامه های با انصاف کار سختری رو پیش رو داره. هر روز باید تصمیم بگیرن که روز بعد چه خبری باید منتشر بشه. از یه طرف میخوان اخبار مهم دنیا رو به مخاطبینشون ارائه بدن، مثل اخبار سیاسی و بین المللی. از طرف دیگه میخوان روزنامه‌شون بفروشه. پس باید توجه مردم رو هم جلب کنن. نتیجه مخلوط عجیب و غریبی میشه. از یه طرف اخبار مهمی منتشر میشه که حوصله بعضی ها رو سر میبره. از طرف دیگه اخبار سطحی مثل شیرین کاریای یه سگ در فلان محله هم هست که در همون روزنامه منتشر میشه. همه اینها با هم مخلوط میشن و دبیر روزنامه باید امیدوار باشه که مخاطبین در این مجموعه چیزی پیدا کنن که اونها رو همچنان علاقمند به این روزنامه نگه داره.
رادیونمای مقاومت را می توانید از طریق گیرنده های دیجیتال بر روی کانال 115 سایت رادیو مقاومت و برنامه کاربردی ایران صدا ببینید.
نگید احمد رضا یک بچه 17-18 ساله بیده، یک دانش
شیرین تر از عسل.
یه روز نوجوانای با غیرت برای جهاد لحظه میشمردن، واسه این که تا جبهه راهیشن قلم تو شناسنامه میبردن. مرد رزمم اگرچه نوجوانم، تا معرکه خودم رو میرسونم.
تو شبیه زیباترین واژه‌های حماسی، شبیه شعر بلند رشادت، شبیه راهی که به بیکرانگی میرسد. تویی که تمام نوجوانیت را در عشقی گدازنده خلاصه کردی و دل به آسمان سپردی. تویی که شهادت را شیرین تر از عسل دانستی و حالا نامت نشانه است برای دل سپردن به عشق، چنان که راحت و چنان که یادت. فقط 16 سال داشت که شد فرمانده پایگاه مقاومت بسیج مسجد جامع خزانه. او در شمار یکی از 45 دانش آموز بسیجی محلیشان بود که به نیت آزادسازی خرمشهر دل به میدان خطر سپردند و عازم جبهه ها شدند. از علی فلاح سخن میگویم، از فرمانده جوانی که به نقل از مادرش 3 خرداد متولد شد در محله خزانه بخارای تهران. دانش آموز بود که روزهای انقلاب به اوج خود رسیده بود و علی شجاعانه در تظاهرات شرکت میکرد. پیگیر سخنرانی ها بود و در جستجوی اعلامی های امام. وقتی خبردار شد که امام به کشور باز میگردد، از شب 12 بهمن ماه به فرودگاه رفت و بعد از دستور ایشان مبنی بر تشکیل ارتش 20 میلیونی در مسجد جامع خزانه ثبت نام کرد. با شروع جنگ تحمیلی در صدد برآمد تا هر طوری شده به جبهه برود. آن موقع خرمشهر در محاصره عراق بود. مادر راضی نبود علی به جبهه برود، اما او همچنان بر خواسته خود پافشاری میکرد. سرانجام هم موفق شد، آن هم به مدد توسل به امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. آن روز حال عجیبی داشت، از خوشحالی روی پای خود بند نبود. نزدیک اذان صبح روانه مسجد شد و وقتی برگشت صبحانه‌اش را خورد و اعزام شد. علی قبل از عید سال 61 به جبهه رفت و 3 ماه ماند. در آن مدت نامه‌های بسیار زیادی برای خانواده‌اش نوشت و تقریبا در همه آنها توصیه می‌کرد که مادر، فکر نکن که من فقط فرزند تو هستم. من سرباز امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف هم هستم. پس از 3 ماه نیروهایی که با علی اعزام شده بودند همه برگشتند، اما او ماند و 3 خرداد همان سال که مصادف بود با روز تولدش در نهر خین به شهادت رسید و پیکرش در آنجا ماند. 27 سال تا اینکه سرانجام در محرم سال 88 پیکرش به وطن بازگشت. آری به رسم شهادت شهیدان زنده اند، چنان که نوجوان شهید علی فلاح، یاد و نامش تا ابد نشانه راه، او که شهادت را شیرین می دانست، شیرین تر از عسل.
ادامه دارد این نهضت از خون باکری، مسیر و سیره سرخ چمرار و باقری، علی محمدی شهریاری و احمدی، ز مکتب سلیمانی و خط شاطری.
مخاطبان گرامی رادیو مقاومت، شما می توانید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ما را بشنوید. با استفاده از این برنامه کاربردی آرشیو برنامه های پخش شده را بشنوید و همچنین پخش زنده تصویری و رادیونمای رادیو مقاومت را تماشا کنید. جهت دریافت این برنامه کاربردی به سایت ایران صدا مراجعه کنید.
در خون خیش پلتان است، دادگاه بزرگ وجدان است، دل من بود زیر بمباران، سوخت جانم چه جای کتمان است، هر طرف نقش طفلی افتاده، دل من مثل کودکستان است، من مادری پسر مرده، زلف لالاییش پریشان است، دل من بس که خون از او رفته، زرد مانند برگیزان است، نیست باری که ای غریب ببین از دیگر برای من جان است، نیست باری که ای غریب ببین است دیگر برای من جان است. پرچمی زنده باد را لرزاند، شک ندارم زمان طوفان است، دل من رنگ انتقام بزرگ، رنگ خونخواهی شهیدان است، دست و پا می زنن هر مله ها، عمر این ظلم رو به پایان است، پس در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است، پس در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است.
نحن قوم لا يمكن أن يمس بإرادتنا وبعزمنا وبيقيننا وإيماننا، لا حصار ولا تجويع ولا عطش ولا خوف ولا حرب، والله يا سيدنا ويا إمامنا لو أننا نقتل جميعا.
امروز در منطقه ما، منطقه غرب آسیا، کلمه مشترک ملت ها مقاومته. مقاومت رو همه قبول دارن، البته بعضی جرأت میکنن وارد میدان مقاومت بشن، بعضی جرأت نمیکنن. جبهه مقاومت امروز یک جبهه قوی است.
رادیو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی. رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی.
آقای ترامپ قمارباز،
آقای اوباما،
اونجایی که فکر نمی کنی ما در نزدیک شما هستیم. بیا، ما منتظریم.
حقیقت آرام آرام با صبر داره خودش نشون میده، بروز میکنه. مثلا
شهید سلیمانی هم در زمان زنده بودنش استکبار رو شکست داد، هم با شهادتش شکست. اینا ادعا نیست که اثبات شده.
هیچ شبی نیست ما نخوابیم، به شما فکر نکنیم.
یک نمونه از تدبیر و شجاعت او که این رو دشمنان او خوب می دانند، شاید بعضی از دوستان ندانند، این بود که او توانست به کمک ملت‌های منطقه یا با کمک‌هایی که به ملت‌های منطقه کرد، توانست همه نقشه‌های نامشروع آمریکا در منطقه غرب آسیا رو خنثی کنه.
مرد این میدان ما هستیم برای شما. شما میدانید این جنگ یعنی نابودی همه امکانات شما.
گفتن 6 کشور هست که قبل از ایران باید این کشور رو ما ثابت کنیم، حکومتاشو تسلط بر اینا پیدا کنیم. این 6 کشور که ثابت شدن ایران ضعیف میشه، اون وقت میشه به ایران حمله کرد. ایران چیکار کرد؟ جمهوری اسلامی چیکار کرد؟ جمهوری اسلامی در شمال آفریقا مطلقاً ورود پیدا نکرد. نخواستیم وارد بشیم، وارد نشدیم. اما در این 3 کشور، یعنی کشور عراق، به کشور سوریه، به کشور لبنان، سیاست ایران در اونجاها کارکرد پیدا کرد. حضور نظامی به اون صورت نداشتیم، اما اونجا کار انجام گرفت، کار بزرگ، کار مهم. نتیجه این کار چی شد؟ شکست آمریکا در این 3 کشور. امروز هسته های مقاومت در عراق در قضیه فلسطین وارد میشن، دولت عراق موضع میگیره با قدرت، یعنی عراق. آمریکایی ها در اون چیزی که اسمش رو گذاشته بودن خاورمیانه جدید 180 درجه با اینی که امروز هست تفاوت داره. اونا میخواستن عراق رو یک جا ببلن و نتوانستن، نشدن. اونا میخواستن سوریه رو قبضه کنن، عوامل نیابتی خودشون رو به اسم داعش و جبهه النصره و از این حرفا انداختن به جون دولت سوریه. 18 سال هم تضییق کردن، پشتیبانی کردن، پول دادن، امکانات دادن، نشد. در مورد لبنان، آمریکایی ها مایلن لبنان رو از مهمترین عامل استقلال لبنان، یعنی نیروی مقاومت به حزب الله، محروم کنن تا لبنان بی‌دفاع در مقابل اسرائیل قرار بگیره که بیاد تا خود بیروت رو بگیره، کما اینکه آمدن قبلها سالهای قبل. حزب الله 10 برابر قوی‌تر شد بعد از جنگ 33 روزه. خاورمیانه جدید که میگفتن همون خاورمیانه‌ای بود که اینها مختصاتش بود، دست سلطه مطلق آمریکا، حاکمیت با پشتوانه دینی که هم در عراق هم در سوریه به نام دین اما به کام اسرائیل و آمریکا و اینها، و فشار روی جمهوری اسلامی از دو طرف. حرکت مدافعان حرم با این نگاه منطقه رو نجات داده از یه خطر بزرگ، از شبیه نقشه خطر بود. حرکت مدافعان حرم با این نگاه منطقه رو نجات داده. قدرت مقاومت این محاصره را به هم ریخت، نشان داد که چنین چیزی ممکن نیست و آمریکایی ها نمی توانند در این منطقه بمانند. ناچارن منطقه را تخلیه کنند. آمریکایی ها در مورد فلسطین طرحشون، نقششون این بود که قضیه فلسطین رو به فراموشی بسپارن، فلسطینی ها رو در حالت ضعف نگه دارن که جرأت نکنن دم از مبارزه بزنن. این مرد دست فلسطینی ها رو پر کرد.
با
امروز ببینید فلسطین موقعیتش با 20 سال پیش چقدر تفاوت کرد. 20 سال پیش فلسطین چی بود؟ امروز چیه؟ حماس 20 سال پیش چی بود؟ امروز چیه؟ حادثه طوفان الاقصا یا حادثه تاریخ ساز توانست جدول سیاست‌های آمریکا در این منطقه رو به هم بریزه. ان شاءالله ادامه پیدا بکنه این طوفان، جدول رو محو خواهد کرد. نقشه اینا، توطئه اینا خونسا شد با نیروی عظیم و کارآمد جمهوری اسلامی که مظهر و پرچم این نیروی عظیم شخصی بود به نام حاج قاسم سلیمانی. در واقع ایشون نرم‌افزار مقاومت را با الگوی مبارزه رو به ملت‌ها تعلیم کرد، به ملت‌ها سرایت داد، در ملت‌ها رایج کرد. اینا خب